القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و احترام حضور ارزشمند همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز هم توفیق داریم در محضر قرآن کریم هستیم و آیاتی از کلام الهی رو برای شما تلاوت و از نور قرآن کریم بهرمند خواهیم شد. در خدمت استاد محترم حضرت حجت الاسلام المسلمین جای بابایی هستیم، خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیه السلام را به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم که خدای متعال ما را از انوار و هدایت های قرآن بهرمند بفرماید به حق محمد و آله طاهرین
ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کسب اجازه میکنم آیه 71 تا 77 از سوره مبارکه آل عمران خدمت شما عزیزان تلاوت کنم و ان شاء الله از رهنمودهای این آیات توسط استاد بابایی بهرمند خواهیم شد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. در خدمت هستم جناب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فیها طویلا. خب در صفحه 59 قرآن کریم هستیم و در این صفحه 7 آیه هست و قسمت اول آیات اشاره به بعضی ترفندهایی که از جانب اهل کتاب نسبت به اسلام و مسلمین بوده است اشاره فرموده. آیه اول با تعبیر یا اهل کتاب شروع شده. کلمه اولا قرآن کریم خب گاهی خطاب به خود پیامبره با تعبیر یا ایها النبی، گاهی تعبیر خطاب به همه مردم هست یا ایها الناس، گاهی مؤمنان را مورد خطاب قرار میده با تعبیر یا ایها الذین آمنو. و در 29 آیه از آیات قرآن کلمه اهل کتاب آمده. البته در همه اونها خطاب به اهل کتاب نیست، ولی کلمه اهل کتاب در 29 آیه آمده و در این آیه خطاب مستقیما به خود اهل کتابه، یعنی خدای متعال مستقیما داره با اهل کتاب سخن میگه. یا اهل کتاب، اهل کتاب غالبا منظور همون یهود و نصاراست، مسیحیان و یهودیان. البته بعضی جاها ممکنه همون یهودیان تنها باشه، جاهایی که میگه و من اهل کتاب به عده از اونها، ولیکن مثل اینجایی که مطلق آمده و من هم ندارد، اینجا ظاهر در اینه که مطلق اهل کتابه، چه یهودیان و چه مسیحیان. حالا البته ممکنه که مثلا این کار را همه این به اصطلاح خطاهایی را که بعد قرآن کریم یادآور میشه اینا حالا بعضیشون انجام داده باشن، ولی به هر حال چون در میان اهل کتاب چنین کسانی بوده با تعبیر یا اهل کتاب به اونا خطاب شد. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل. حالا من این را همینجا خوب ذکر کنم که از نگاه قرآن کریم کافران به دو قسم تقسیم میشوند. یه قسمی که کتاب آسمانی داشتند، یعنی کتاب آسمانی بر آنان نازل شده و اونها نسبت به اون کتاب گاهی تحریف انجام دادن و گاهی حالا تحریفش تحریف لفظی بوده، تحریف معنوی بوده زیاد و کم، و یک عده کافرانی که اصلا کتاب آسمانی بر آنها نازل نشده، ولذا گاهی میگیم کافران اهل کتاب و کافران غیر اهل کتاب یا کافران غیر کتابی. که کافران غیر اهل کتاب و مشرکانه، هم بت پرستان و اینا. کافران اهل کتاب که میگین در قرآن کریم همون یهودیان و مسیحیان. حالا اینجا که گفته میشه یا اهل کتاب، خطاب به یهودی ها و مسیحی ها، میفرماد ای اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق را به باطل در میآمیزید، حق را با باطل مخلوط میکنید و تکتمون الحق و حق را کتمان میکنید و انتم تعلمون، و حالا که شما خودتون میدانید، یعنی میدانید که اون این حق است و میدانید که این چیزی را که شما دارید میگید مخلوط به باطل کردید. خب ببینید در این آیه شریفه دو تا از کارهای زشت اهل کتاب را خدای متعال مورد اعتراض قرار داده که شما چرا این کار را میکنید. خب اولیش اینه که حق را به باطل در میآمیختن. چگونه؟ این را در تفسیرها گفتن خب صفات پیغمبر اکرم در قرآن کریم بوده و اینا را میآمدن به جور دیگری برای مردم بیان میکردن، اونجور که بود بیانش، یا اینکه چیزایی را مینوشتند و اینها را ضمیمه میکردن که قرآن در آیه دیگری خبر داده. در آیه 79 سوره بقره میفرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، برای اینکه بهای اندکی رو به دست بیارن. اینها می آمدند با دستان خودشون کتاب را می نوشتند، یه چیزی را نوشته ای را می نوشتند، بعد می گفتند که این از نزد خداست، تا اینکه به این وسیله بهای اندک رو به دست بیارن. خب این آمیختن حق به باطل ممکنه یه مصداقش همین باشه که قسمتی از تورات که از جانب خدا نازل شده این را ضمیمه میکردن به قسمتی از چیزایی که خودشون مینوشتن و اینا رو با هم کنار هم همه رو میگفتن این کتاب خداست، که الان تورات انجیل فعلی هم همینطوره، یعنی آمیخته به حق و باطله، درست داره نادرست هم داره. بعضی مطالبش همونایی است که از جانب خدا بر حضرت موسی یا حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام نازل شده بود و بعضش هم خودشون می نوشتن و گاهی هم ممکنه که دستکاری میکردن، مثلا اینا یه جوری دیگه بیان می کردن، در تورات یه جور بود، در انجیل مثلا جوری بود، بعد اینا می آوردن جوری دیگه بیان میکردن. خب خدای متعال در این آیه شریفه به اینا اعتراض میگه چرا این کارو میکنید و چرا کتمان میکنید حق را، که این را در بهم تفاصیل داره، منظور همینه که صفات پیغمبر اکرم در تورات بوده، اینا نمی آمدن برای مردمانشون بگن، این علمای اهل کتاب و اینها. و اینجا چرا که و اینم آگاهانه بوده، نه اینکه حالا یه وقت هست کسی اشتباه میکنه، خطا میکنه، نه اینا عالمانه، یعنی با اینکه میدانن صفات خدا در تورات بوده اونا رو کتمان میکردن، یا اینکه خودشون میدونستن دارن اضافه میکنن، داره کم و زیاد میکنن. خب این چرا حالا این کار میکردن؟ برای اینکه مردم رو باز بدارن از اسلام آوردن، از اینکه به این اسلام بگرمن. این در آیه اول که دو تا از کارهای اونا رو بیان میکنه. آیه بعدی باز یه ترفند دیگر از ترفندهایی را که این اهل کتاب داشتن که به این وسیله میخواستن عقاید مسلمان ها رو متزلزل کنن، اونا رو به شک و تردید بیندازن، یا اینکه افراد غیر مسلمان و از جمله یهودیان و مسیحیان رو باز بدارن از اینکه به اسلام بگروند. خب چه جور بوده؟ اینجا دارد و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. خب در تفسیر این آیه اینجور هست که 12 نفر از یهودیان، از عالمانشون، از اینهاشون، اینا آمدن گفتن که 12 نفر از اینا آمدن اول روز در آغاز روز اظهار ایمان کردن، گفت ما مسلمان شد. در برخی از تفاسیر 12 نفر دانشمندان یهود ذکر کردن، تصمیم گرفتن که برای تزلزل و تردید ایجاد کردن در ذهن مسلمان ها، یعنی اونایی که ایمان آورده بودن، شاید همون موقع هم جمعی از یهودیان مسلمان شده بودن، برای اینکه اینها را تردید در دلشون ایجاد کنن و اینها برگردن از اسلام، اومدن اول روز در آغاز روز اظهار ایمان کردن، گفته ما ایمان آوردیم، مسلمان شدیم. در آخر روز، در پایان روز برگشتن، گفتن ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم نه، این پیامبر رو دیدیم، اون قرآن و اینا رو که دیدیم، دیدیم با اون چی که در تورات گزارش داده شد، خبر داده شد، مطابقت نداره. حالا خود آیه میفرماید که چرا این کار کردن؟ به امید این که عده‌ای از اسلام چیه؟ برگردن. لعلهم یرجعون. حالا ترجمه آیه رو ملاحظه بفرمایید. گفتند طائفه‌ای از اهل کتاب، گروهی از اهل کتاب گفتن ایمان بیاورید به اون چه نازل شده بر کسانی که ایمان آورده اند. به اون چه نازل شده بر کسانی که ایمان آورده، یعنی همین قرآن، یعنی قرآنی که بر مسلمانان نازل شده. ایمان بیاورید وجه النهار، وجه النهار یعنی همون اول روز، ساعت‌های اولیه. خب وکفرو آخره، ولی آخر روز، پایان روز که شد، مثلا نزدیکای غروب که شد، شما کافر بشید، بگید نه این درست نبوده. چرا؟ برای اینکه اونها، چرا اینا این کار رو کردن؟ برای اینکه اینا برگردن، اونایی که مسلمان شده بودن، ایمان آورده بودن، برگردن. خب بعد آیه بعدی این فرماد ولا تؤمنو، که حالا این ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم در تفسیرها دو جور بیان شده. طبق یک تفسیر این ولا تؤمنو مربوط به همون آیه قبله، یعنی همون طایفه اهل کتاب، همون گروهی از اهل کتاب که گفتن ایمان بیاورید در اول روز و در پایان روز برگردید، این کلمه رو هم گفتن، گفتن که ایمان نیاورید مگر برای کسی که تابع دین شما باشه. یعنی شما مثلا به همین افراد گفته مراقب باشید، ما میگیم برید ایمان بیاورید، کسانی که مطمئن هستید ازشون، که اینها واقعا پیرو به دین شما هستن و اینجور نیست که با این رفتن ایمان آوردن و اینا دیگه ما دوباره بر نگردن و امثال اینا. کسانی را شما واداره به این اظهار ایمان بکنید که مطمئن باشید که اینها خلاصه تسلیم اسلام نمی به اسلام باقی نمی مانند. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، یعنی اونها به یهودی ها می گفتن که شما ایمان نیاورید و اعتماد پیدا نکنید مگر به کسی که مطمئنید که تابع دین شما، مگر اینکه می دونید یقینا همون پیرو دین شما هستن. خب میگه این را اونها گفتن، این یه تفسیره. تفسیر دیگه اینه که نه، این را خدای متعال به مسلمان ها میفرماید اینا آمدن اظهار ایمان کردن، حواستون باشه هر که اظهار ایمان کرد شما به چیز نکنید، اعتماد نکنید، ممکن اینا هیله باشه، اینا میخوان که به اصطلاح اینجوری ظاهرا بیان بگن مؤمنین، ولی بعد این تفسیر دومشه. ولی حالا ما هر دو صورت چه میگیم؟ اول این که ما بگیم این قول همون اهل کتابه، که مثلا اونجا که گفت و قالت طائفتون من اهل الکتاب آمنو باللذی رو گفتن ولا تؤمنو رو هم گفتن، بله. که شما اعتماد نکنید مگر کسی که پیرو دین شما هستن، که بعدش هم ادامه آیه داره شما نپندارید که به احدی مثل اون چیزی که به شما داده شده داده می شود، یعنی خیال نکنید که حالا به مسلمان ها دین حقی داده شده، دین حق مال خود شما، اینا را حرف به اصطلاح همین یهودی ها هست که دین حق همون دینیه که به شما داده شده و شما تصور نداشته باشید که غیر از شما به کسی دیگری هم دین حق داده بشه، یا تصور نکنید که اونها در پیشگاه خدا بتونن با شما احتجاج کنند و حجت و دلیل بیاورن، که ما قرآن کریم با کلمه قل که اینجا گفته شده جواب اونا رو داده. پیامبر بگو قل ان الهدى هدى الله، به راستی که هدایت هدایت خداست، یعنی هدایت واقعی هدایت خداست. این که شما میگید که به کسی غیر از شما دین حق داده نگه، در اختیار شما، خدا به هر کس که بخواد این را عطا میکنه. ادامه آیه داره که قل ان الفضل بيد الله، بگو به راستی که فضل فضیلت بخشش این به دست خداست. یعطیه من یشا والله واسع علیم، خدا رحمتش علمش فضلش گسترده است، واسع است خدای متعال و دانا هست. یختص به رحمته من یشا، به هر کس که بخواهد رحمتش را اختصاص میده، دست شما نیست که بگیم بخواهد به شما داده شده به دیگری را دادن. والله ذو الفضل العظیم، و خدا صاحب فضلی بزرگ است. اما اگر این که گفتیم این ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم کلامی است که یعنی خدای متعال به مسلمان ها میگه، میفرماید ایمان نیاورید، یعنی باور نکنید حرف اون کسانی را که اومدن دو اظهار ایمان کردن، با ایمان پیدا نکنید مگر به کسی که واقعا فهمیدید که تابع دین شما، که این واقع این پیام داره که ما اگر یک کسی آمد اظهار ایمان کرد و من مسلمان شدم، ابتدا با احتیاط باش رفتار کنیم، مراقب باشین، شاید این حیله باشه، اینجور نباشه اسرار خودمون رو با اونها در میان بگذاریم، مثلا اینجور نباشه که به اونا اعتماد کنیم، مگر اینکه دیگه از قرائن و شواهد اونا دیگه اطمینان پیدا کردیم که واقعا به دین اسلام روی آوردن. و ادامه آیه دیگه باز همونجور که معنا کردیم دیگه فرقی نمی کنه، ولی فقط این جمله ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم وقت دو جور معنا میشه. در صورت اول این چیزی است که بعضی از اهل کتاب گفتند به پیروانشون، در صورت دوم میشد این که یعنی خدای متعال داره به مسلمان ها این هشدار رو میده که مراقب باشید و هر کسی اعتماد پیدا نکنید. اما طبق تفسیر دوم ان یعطا احد مثل ما اوتیتون، اینه که یعنی شما به مسلمان ها گفته میشه که شما تصور نکنید که به کسی دیگری غیر از شما دین حقی داده شده است و اینها، یا اینکه اونا میان برای شما احتجاجی خواهند داشت. ما حاصل اون چه که حالا طبق هر دو تفسیر هست اینه که شما مراقب ترفندهایی که دشمنانتون دارن باشی، کلا سرتون به اصطلاح چی نرود. اینا گاهی ممکنه با حیله با کلک این کارا را میکنن تا شما را در دینتون متزلزل کنن. الانش هم حالا البته در عصر نزول قرآن خب گاهی همین با تورات و انجیل و اینا که اینا را کتمان میکردن یا به حق یعنی با باطل در میامیختند، یا اینکه مثلا به پیروانشون دستور میدن این کار را بکنن. ولی الان هم شما نگاه میکنید بعضی به نام مستشرق، بعضی به نام خبرنگار، نمیدونم تاریخ نویس، گاهی یه جورای اخباری را پخش میکنن در میان مسلمان ها که اعتقادات مسلمان ها چیه؟ تزلزل. مسلمان ها باید هوشیار باشن، آگاه باشن که تحت تاثیر اونها قرار نگیرن.
بله، ادامه آیات رو. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
چیزایی که در همه ادیان الهی بوده و اصلا میشه گفت که با فطرت انسانی این مطابقت داره، یکی امانتداری و یکی وفای به عهد و پیمان داشتن. خب در همه مذاهب هست و هر انسانی هم فطرتاً کسی که امانتدار باشه اون را دوست داره و کسی که خیانت به امانت بکنه همه این کارش را تخته میکنن، میگن بده. پیمان شکنی هم همینجوره، یعنی اگر کسی عهدی ببنده، پیمانی ببنده، پیمانش را مخالفت بکنه و بهش عمل نکنه اون هم مردود هست. حالا در این آیاتی که الان در پیش رو داریم و داریم میخونیم، باز این یکی مسئله امانت داری مطرح شده، یکی مسئله وفای به عهد. در آیه اول که تلاوت فرمودید، آیه 75 هست، پنجمین آیه این سوره هست، می‌فرماید و من اهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليه. برخی از اهل کتاب اینجور هستن که شما اگر مال فرقنطار که میگن کنایه از مال فراوانی هست، مال فراوانی را شما در به اونها امانت بدید، اینها این امانت رو برمیگردونن، خیانت به آن چیه نمی کنن. حالا این باز ببینید یکی از چیزهایی که انسان در مواجهه با دیگران با دشمنان هست انصافه. قرآن کریم الان اینجوری که همش بدی ها اونا رو بگید، میگه در میان اهل کتاب هستن افرادی که ولو شما مال فراوانی به اونها بدید اینا به شما برمیگردن. در برخی تفاسیر گفتن مثل عبدالله ابن سلام که یهودی بوده بعدا مسلمان شده، البته که اینا به امانت دار بوده، پول فراوانی هم که در اختیارش گذاشته بودن این برگردون بسن. میگه برخی اینجورن، اما و منهم من ان تأمنه بدینار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. ولی از همون اهل کتاب یک کسانی هم هستن که اگه شما یک دینار به امانت پیش اونها بگذارید، امانت بدهید به اونها، اون یه دینار را هم حتی از یک دینار هم خلاصه حاضر نیستن که صرف نظر کنن و نسبت به امانت دار باشن و به شما برگردونن الا مادوم تعلیه قائم، مگر اینکه مداوم بر اونها نظارت داشته باشی و پیگیر قضیه باشید، تسلط داشته باشی و خلاصه دیگه ناچار بشن بدن. ولی اگه به اختیار خودشون باشه حتی یک دینار هم بر نمیگردونن. یه چینی کسانی هم دارن. چرا حالا این چجور شده که اینا با اینکه این یک صفت انسانی است، هر انسانی
طبیعتش اینه که خدای جوری آفریده که فطرتاً امانتداری را دوست داره. میگه اینا جهت اینه که اینا میگفتن که مسلمانان میگفتن اینا امیه، یعنی مثلا سواد ندارن فلان، اینا امی هستن و مثلا تو دین اونها را که مثلا نپذیرفتن تورات انجیل را، گفتن اینها اهل بهش نیستن و ما نسبت به اونهاش مسئولیتی نداریم، مال اونها برای ما مباهه، بخوریم مال اونها را مسئولیتی نداریم. میگه ذالکه به انهم قالو، این که امانت رو بر نمیگردانن ولو حتی یک دینار باشه، مگه دیگه زوری بالا سرشون باشه، این به خاطر اینه که اونها گفتن که نیست بر ما در میان امیین راهی، یعنی از جانب مسلمان ها راهی بر اینکه بر ما تسلط پیدا کنن و ما رو مؤاخذه پیدا کنن یا حتی مثلا در قیامت نسبت به اونها برای ما هیچ مسئولیتی نیست، یعنی در واقع ما مالشون برای ما مباهه. در واقع اینجا دارن یه دروغ به خدا میبندن، خدا اینه که نفرموده گفت و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون، و میگوین بر خدا دروغ را، یعنی دروغ به خدا میبندن. این که میگن که لیس علینا فی الامیین سبیلا، میخواین بگه خدا راهی برای ما قرار، یعنی راهی بر علیه ما قرار نداده که بخواد مثلا حق اون امیون از ما بگیره، نه ما از مالشون بخوریم هیچ مسئولیتی و مؤاخذه‌ای نداریم. میگه جمله بعدی فرمود اینا دروغ میگن، دروغ بر خدا، و هم یعلمون، نه اینکه حالا اینا خطا کرده باشن، خودشون هم میدونن که خدا چنین چیزی را نفرموده و این را مطرح میکنن برای اینکه اون مال اونها را خورده باشند. حالا کسی نگوید که خب شما مسلمان هم اینجورید، مثلا میگید مال بعضی بر ما مباه فلان و اینا، حالا که از نسبت به امانت داری ما روایاتی داریم، حتی روایتی هست از امام سجاد علیه السلام، مضمونش اینه که حتی اگر اون شمشیری که پدرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شهادت رسوندن پیش ما امانت بگذارن، اون رو به صاحبش ما برمیگردونیم. از امام صادق علیه السلام باز روایتی هست که فرموده است که چیز هست که امانت رو با از هر کس باشه، از کافرم که باشه، باید به اونها چه برگردونن. حالا چون دیگه وقت گذشته، ما سریعتر اون آیات بعدی رو عرض کنیم که میفرماید بلا من اوفا به عهدهی و تقا، آری کسی که به پیمانش وفا کنه.
بله،
این خواست خدای متعال، هر کس، حالا چه مسلمان چه کافر، به پیمانش وفا کند و تقوا پیشه کند، پروا کند از خدای متعال و دیگه عهد شکنی نکنه، به راستی که خدا پرهیزکاران را با تقوایان را دوست داره،
خدا دوستش داره.
آره، کسی که پیمان به عهد و پیمانش وفا کند و تقوا داشته باشد، خدا اونا رو دوست داره. چرا؟ زیرا خدا پرهیزکاران را دوست می‌داره. خب این البته یک درسی است برای ما که خدا خلاصه با کسی قوم خویشی نداره. معیار این که انسان مشمول محبت خدا و لطف و عنایت خدا قرار بگیره اینه که انسان به وظایفش عمل کنه، تقوا را رعایت کنه. بعد آیه بعدیش هم سرانجام و عاقبت کار کسانی را که پیمان شکنی می کنن، قسم دروغ می خورن و این گونه کارهای نادرست انجام می دن بیان می کنه. می فرماید به راستی کسانی که خریداری می کنن با پیمان خدا و قسمهاشون بهای اندک، یعنی کسانی که برای به دست آوردن مال اندکی از دنیا پیمان شکنی می کنن. یشترون به عهد الله، یعنی عهد خدا را زیر پا میگذارن به خاطر یک بهای اندکی از دنیا که دستشون بیا، یا قسمی که خوردن، گاهی مثلا با قسم دروغ و امثال اینا برای اینکه مال رو به دست بیارن پیش میرن. اینها میفرماید که لا خلا، ممکنه تو دنیا یه مقدار اندکی از این مال دنیا به دست بیارن با این قسمشون و با اون پیمان شکنی و امثال اینا، ولی بدانن که لا خلاق لهم فی الاخره، در آخرت هیچ بهره‌ای برای اونها نخواهد بود. ولا یکلمهم الله، و خداوند با آنان سخن نمیگوید، یعنی کنایه از اینه که خدا کاملا نسبت به اینها غضب داره، خشم داره و اصلا قابلیت این که خدا با اونها سخنی بگوید چه اینها ندارن. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، و خداوند در روز قیامت به اونها نظر نداره، نظر لطف و عنایت نداره. ولا یزکیهم، و خدا اونها را تزکیه نمی کنه. حالا تزکیه نمی کنه یعنی اینا را پاک نمی شماره، پاک معرفی نمی کنه، یا اینکه نه مثلا بعضی هستن تو دنیا ممکنه یه آلودگی های داشته باشن ولی آخرت با یک سری کارها و اینها این تزکیه بشه، اون آلودگی ها زدوده بشه و اینها. میگه نه، نسبت به اینها این کار را انجام نمیگیره، تزکیه هم نسبت به اونها انجام پاک گردانیده نمی شوند و برای اونها عذابی دردناک.
صلی الله علی محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صمیمانه سپاسگزارم، بسیار بهره‌مند شدیم از معارف صفحه 59 قرآن کریم توسط جناب استاد بابایی عزیز. معارف انوار قرآن کریم بسیار زیاد و وقت ما محدود. همه شما عزیزان رو تا برنامه ای دیگر به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه قرآن باشید. خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.